اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. به نام عزیزی که همیشه و در همه جا در کنار ماست، با نام و یاد خداوند بزرگ و منان و مهربان آغاز میکنیم و سلام و درود و صلوات میفرستیم بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و صبح خیر میگیم به همه شما عزیزان. انشاءالله که روز خوب و نیکی را آغاز کرده باشید و ساعت بسیار پر از خیر و برکت و موفقیت پیش روی شما عزیزان باشد. در خدمت شما دوستان گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و در همین آغاز برنامه ها را متبرک می سازیم با کلام الهی. آیات 27 تا 32 از سوره مبارکه مریم تلاوتش و ترجمهش تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پس از قرآن کریم دعای مخصوص روزه چهارشنبه را شما دوستان عزیز شنونده خواهید بود. پس از کلام الهی با اعلام برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إن عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد، گفتند ای مریم، کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری. مریم به او اشاره کرد، گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء و فمستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
سلام و درود و صبح بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. انشالله که روز بسیار نیکی را آغاز کرده باشید. شاعر میگه که پلک بکشا نازنینم صبح زیبایت بخیر، پلک بکشا نازنینم صبح زیبایت بخیر، دل رو باب و بهترینم صبح زیبایت بخیر، هر سپیده با تو آغاز بهاری دیگر است، خنده کن تا گل بچینم صبح زیبایت بخیر. صبح زیبای شما عزیزان بخیر باشه، روزتان نیک باشه و انشالله که چهارشنبه 17 آذر یا قوسه سال 1400 را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. بنده علی عطایی هستم و در کنار همکار صدابردار ما خانم فاطمه میرتقی و باقی همکاران در بخش های مختلف امروز در کنار شما عزیزان هستم و هستیم و برنامه صبحگاهی را تقدیمتان میکنم. انشالله که فرصت همراهی ما را داشته باشین. خب به فرصتی هست برای اینکه اعلام بکنم چه برنامه‌ای را در نشرات صبحی امروز شنونده خواهید بود. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ را می‌شنوین، بعدش رازهای زندگی تقدیمتان خواهد شد و پس از رازهای زندگی گلبانگ غزل خواهد بود. در ساعت 7:35 دقیقه با وقت افغانستان شمیم رضوان را شنونده هستید و همراه با خورشید و همگام با ولایت برنامه بعدی ماست. در ساعت 8 با وقت افغانستان همکاران ما با نخستین بخش اخبار در کنار شما عزیزان خواهند بود و پس از خبر ساعت 8 برنامه کافه صبح را میشنوید. پس از کافه صبح خبر ساعت 9 به وقت افغانستان را داریم. انیس تنهایی برنامه ساعت 9 و 10 دقیقه ماست. بعد از خبر میشنوید. بعد از انیس تنهایی برنامه شاپرک خواهد بود، برنامه کودکان و نوجوانان عزیز در ساعت 9:25 دقیقه پخش میشه این برنامه و آینه حقیقت در ساعت 9:40 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 10 باز هم یک بخش دیگه خبری را همکاران ما تقدیمتان خواهند کرد. بعد از خبر ساعت 10 به وقت افغانستان برنامه زنده باز زندگی را داریم. خبر ساعت 11 را هم به وقتش تقدیمتان خواهیم کرد. تکرار برنامه گلبانگ غزل پس از خبر ساعت 11 پخش میشه و بعدش هم برنامه قرار بندگی است که ویژه اذان ظهر و نماز ظهر به افق شهر کابل هست و در ساعت 11:25 دقیقه این برنامه آغاز خواهد شد. در ساعت 12 برنامه انعکاس را همکاران ما تقدیمتان میکنند و آخرین برنامه که از نشرات صبحگاهی رادیو دری شنونده خواهید بود برنامه پزشکی و بهداشتی ضربان هست که در ساعت 12:30 دقیقه با وقت افغانستانی برنامه را شروع میکنیم و انشالله با شنیدنی برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری با پایان خودش نزدیک میشه و در ادامه همکاران ما در خدمت شما هستن با بخش نیمروزی تا حدود ساعت 8 شب به وقت افغانستان. از راه مختلف میتونن که جدا از رادیو از راه مختلف میتونین برنامه رادیو دری رو بشنوین. یکیش سایت ما هست farstoday.com/dari و یکی هم اپلیکیشن ایران صدا که میتونین روی گوشیتون داشته باشین و با کیفیت خوبی برنامه رادیو دری رو بشنوین. برای عزیزانی که در داخل ایران صدای ما را میشنوند یک امکان دیگه هم هست، از طریق تلویزیونهایشان میتونن که جستجو بزنن و رادیوها را پیدا بکنن و در بین رادیوهای زیادی که هست، رادیو برمرزی و رادیو دری، نشرات رادیوی دری را تقدیم عزیزان میکنند و میتونن که با کیفیت بهتری بشنوند. عزیزان که در داخل ایران میخواین که شنونده باشند، چه همزبانان ایرانی ما و چه وطن‌دارای مهاجر ما، اما از طریق رادیو اگر شنونده هستید صدای ما رو میخواین که رادیو دری را در بخش صبحگاهی و نیمروزی برنامه‌اش بشنوین، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز در خدمت شماست و موج متوسط هم 720 و 1098 کیلوهرتز خواهد بود. و اما شماره های پیامک رادیو در افغانستان 0794-71-71-44 هست که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره، 0794-71-71-44 و در ایران هم 3800-226 دو شماره است که میتونین پیامک روان بکنین و به شماره افغانستان صدایتان هم میتونین از طریق واتساپ و تلگرام به دست ما برسونین و برای ما بفرستین. خب ما معذرت میخوایم که زیاد صحبت کردم، اولین برنامه را پیشکشتان میکنیم که تقویم تاریخ است.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 17 قوس سال 1400 هجری شمسی برابر با 3 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 8 دسامبر سال 2021 میلادی است. صد و 51 سال پیش در چنین روزی 3 جمادی الاول سال 1292 هجری قمری، آیت الله میرزا ابو عبدالله شیخ الاسلام زنجانی، عالم و شاعر توانای مسلمان وفات یافت. این عالم فاضل در سال 1224 هجری قمری در زنجان از شهرهای ایران متولد شد و در ایام نوجوانی و قصد تحصیل به اصفهان سفر کرد و در حوزه علمی اصفهان که از مراکز معتبر علوم دینی به شمار می رفت و کسب علوم و معارف دینی پرداخت و پس از پایان تحصیلات به زادگاهش زنجان بازگشت و با آموزش جویندگان علوم دینی همت گماشت. آیت الله زنجانی ضمن تدریس با تألیف کتاب‌های متعدد نیز پرداخت که از آن میان می‌توان به حجت الابرار و هدایت المتقین اشاره کرد. 118 سال پیش در روز 8 دسامبر سال 1903 میلادی هربرت اسپنسر متفکر و فیلسوف انگلیسی درگذشت و در سال 1820 متولد شد و نزد پدرش به آموزش علوم مختلف پرداخت و سپس با اتکا به مطالعات شخصی بر معلومات خود افزود. اسپنسر معتقد بود که علم را باید از طریق مشاهده و تجربه به دست آورد. این متفکر انگلیسی با اعتراف به اینکه ذهن بشر محدود است، واقعیاتی چون روح را انکار می‌کرد. در عین حال وی جهان آفرینش را رو به تکامل می‌دانست و به نظم آن اذعان داشت. اسپنسر در اخلاق بر عدالت و نو دوستی تاکید داشت. برخی از آثار وی عبارتند از اصول روانشناسی، اصول علوم اجتماعی در 3 و اصول زیستشناسی در 2. 107 سال پیش در چنین روزی 8 دسامبر سال 1914 میلادی نبرد دریایی فالکلند در اطراف جزایر به همین نام در اقیانوس اطلس و در نزدیکی کشور آرژانتین میان انگلیس و آلمان به وقوع پیوست. در این نبرد رزمناوهای آلمانی از ناوگان انگلیس شکست خوردند و این جزایر بار دیگر به تصرف انگلیسی ها درآمد. شایان ذکر است این جزایر در اواخر قرن 16 میلادی کشف شد و ارتش فرانسه در سال 1764 میلادی آن را تصرف کرد. اما پس از کشف منابع غنی نفتی در جزایر فالکلند، این منطقه مورد توجه انگلیس قرار گرفت و ارتش این کشور منطقه را به اشغال خود درآورد. جزایر فالکلند با وجود آنکه آرژانتین پس از استقلال آنها را جزو قلمرو خود می‌داند و حتی در سال 1982 بار دیگر بر سر آن جنگید، هنوز در اشغال انگلیس است. جزایر فالکلند یا مالویناس در اقیانوس اطلس و در جنوب شرقی کشور آرژانتین واقع شده است. صد و شش سال پیش در چنین روزی سوم جمادی الاول سال 1337 هجری قمری، آیت الله سید اسماعیل صدر، عالم و مجتهد برجسته در کاظمین، از شهرهای عراق درگذشت و این مقدمات علوم دینی را نزد برادرش آموخت و سپس برای ادامه تحصیل عازم حوزه علمی نجف شد و فقه، اصول فقه، علم اخلاق و دیگر علوم دینی را نزد اساتید برجسته آن حوزه فرا گرفت. سید اسماعیل صدر پس از فوت استاد گرانقدرش میرزای شیرازی در شهر کربلا به تدریس مشغول شد. هفتاد و دو سال پیش در چنین روزی 8 دسامبر سال 1949 میلادی چیان کایشک رهبر ملی‌گرایان چین پس از شکست از نیروهای حزب کمونیست و رهبری ماو تسه‌تونگ با عده‌ای از هواداران خود به جزیره تایوان گریخت و دولت چین ملی را تشکیل داد. در آن مقطع زمانی حمایت‌های آمریکا از وی باعث شد که تایوان از چین جدا شود و کرسی این کشور در سازمان ملل و شورای امنیت در اختیار تایوان قرار گیرد. اما در سال 1971 میلادی با دنبال مذاکرات چین و آمریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و این کشور به شورای امنیت راه یافت و بدین ترتیب تایوان از عضویت سازمان ملل خلع شد. هفتاد و یک سال پیش در روز سوم جمادی الاول سال 1372 هجری قمری، آیت الله سید محمد حجت کوهکمری، عالم فاضل جهان اسلام درگذشت و در سال 1310 هجری قمری در خانواده علم و فضیلت در شهر تبریز در شمال غرب ایران متولد شد. محمد حجت به کمک هوش سرشارش به زودی آموزش علوم دینی را آغاز کرد و پدرش سید علی کوهکمری عالم بزرگوار اولین استادش بود. پس از آموختن مقدمات فقه و اصول و همچنین برخی دروس جدید در 20 سالگی عازم حوزه علمی نجف در عراق شد و این نزد اساتید برجسته این شهر فقه، اصول، حدیث، ریاضی و نجوم را آموخت تا به درجه عالی اجتهاد دست یافت. آیت الله کوهکمری در سال 1349 هجری قمری به قم رفت و تدریس را آغاز کرد که به علت تسلط علمی و شیوایی سخن با استقبال فراوان مواجه شد و همچنین مدرسه علمیه و کتابخانه حجتیه را برای تحصیل طالبان علوم دینی تأسیس کرد. از جمله تألیفات این عالم بزرگوار میتوان به کتاب الصلاة و مناسک حج اشاره کرد. و سرانجام 22 سال پیش در چنین روزی برابر با 17 قوس سال 1378 هجری شمسی، حسین مکی، سیاستمدار، مورخ و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت. حسین مکی در سال 1290 هجری شمسی به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به تهران رفت و به خدمات دولتی پرداخت. مکی بعد از سنبله سال 1320 هجری شمسی و ایجاد فضای باز سیاسی فعالیت‌های رسمی خود را در مطبوعات آغاز کرد و نوشته‌های تاریخی، تحقیقی و ادبی او بخش مهمی از مندرجات روزنامه‌های درجه اول تهران بود. او در این زمان نخستین جلدهای کتاب تاریخ 20 ساله ایران را به نگارش درآورد و به شهرت رسید. مکی در سالهای بعد با عضویت حزب ایران و حزب دموکرات ایران درآمد و این سرآغازی برای فعالیت‌های سیاسی او در مجلس 15، 16 و 17 گردید. او از طرفداران سرسخت دکتر مصدق به شمار می‌رفت و در مبارزات ملی کردن صنعت نفت تلاش زیادی از خود نشان داد. مکی عضو هیئت خلعیت از کمپانی جنوب بود و به علت خدماتش به سرباز فداکار ملقب گردید. وی پس از کودتای 28 اسد سال 1332 به حاشیه رانده شد و هنگامی که در سال 1339 به فعالیت‌های سیاسی روی آورد، رژیم پهلوی مانع فعالیت مکی شد. حسین مکی از آن پس به کارهای علمی و ادبی روی آورد و آثار متنوعی را به نگارش درآورد. تاریخ 20 ساله ایران در 8 جلد، کتاب سیاه در 8 جلد، خاطرات سیاسی در 2 جلد، زندگانی سید حسن مدرس در 2 جلد، وقایع سیه تیر و تصحیح دیوان مشتاق و فروخی یزدی از جمله آثار اوست. حسین مکی با عنوان آخرین فرد از رجال و اطرافیان دکتر محمد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت، سرانجام در ماه قوس سال 1378 هجری شمسی در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
خب، برنامه تقویم تاریخ تقدیمتان شد. بعد تهیه کنندگی و اجرای خانم زهرا بهرامی، همکار خوبمان، ازشان سپاسگزاریم. از شما هم که در آغاز نشرات صبحگاهی هستین در کنار ما و برنامه ها رو میشنوین سپاسگزاریم. تقویم تاریخ پیشکشتان شد، اما رازهای زندگی برنامه کوتاهی است که حدوداً 5 دقیقه تقدیمتان میشه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران و همراهان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما مشارکت سیاسی و انتخابات هست. خواهش میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، بر مسلمانان لازم است برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود مشارکت سیاسی داشته باشند و در اموری چون انتخابات برای برگزیدن افراد صالح با تقوا و کاردان جهت اداره امور جامعه و کشور بی تفاوت نباشند، چرا که بی تفاوتی در این امور مهم به حاکمیت اشرار و کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و رواج ظلم و فساد خواهد انجامید. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسلامی، تجدید قوا و تجدید نیروست برای ملت. برای ملت این حق قرار داده شده است که در یک مقطع معینی بیان ملت وسط میدان و تصمیم گیری کنند. انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردند، کشور عزت پیدا می کند، نظام جمهوری اسلامی عزت پیدا می کند، کشور بیمه می شود، نظام جمهوری اسلامی بیمه می شود. یکی از هدفهای دائمی جبهه دشمن این بود است که یک دو قطبی بین مردم و نظام به وجود بیاره. انتخابات از جمله مواردی است که دشمن رو در این عرصه مایوس میکنه، یعنی نشان دهنده ارتباط مستحکم نظام با مردم است. این دو قطبی مورد علاقه دشمن رو به کلی از بین میبره. به این اعتبار انتخابات مصداق انتنصر الله هست. قرآن میگوید انتنصر الله ینصر کن.
عزیزان، مشارکت سیاسی گاه به گونه بیعت است و گاهی به صورت انتخابات و حضور در صحنه های مختلف جامعه می باشد. امام علی علیه السلام می فرماید: و اما حق من بر شما این است که به بیعت خود با من و حضور در صحنه وفادار و در آشکار و نهان خیر خواه من باشید و هرگاه شما را برای حضور در صحنه خواندم پاسخ مثبت دهید و هرگاه فرمانتان دادم بپذیرید. دوستان، برنامه ما به همین جا به پایان رسید. تا حضور دیگر شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
یک بار دیگه سلام و صبح بخیر میگیم و شما شنوندای عزیز، آرزوی روز خوب را برای شما داریم. انشاءالله تنتان سالم باشه، کاروبارتان هم انشاءالله که رونق داشته باشه و برکت داشته باشه و انشاءالله که در کنار عزیزان، بستگان، دوستان، همکاران و کسانی که با اونو هستید روز خوبی را شروع کرده باشین و ساعت خوبی را هم پیش رویتان داشته باشین. ما هر روز از نشرات صبحگاهی یک برنامه شعر و موسیقی تقدیمتون میکنیم به نام گلبانگ غزل، که امروز هم این برنامه را شنونده باشید و انشالله که حاصل تلاش همکاران ما مورد توجهتان قرار بگیره.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق، آن یار مطلق. سلام و درود به همه شما خوبان همراهی که با گلبانگ غزل با شماییم. بنده نصیر مجاب به اتفاق سرکار خانم بیات ورق دیگر از دفتر گلبانگ را می گشاییم به این امید که پرفایده گردد لحظات مستمندمان به خوش چینی از خرمن اربابان شعر و ادب پارسی و خواجگان عارف و حکیمی همچون حافظ و ابو سعید ابوالخیر. غزل ناب خواجه حافظ و عارف شیدا ابو سعید ابوالخیر را امروز با صدای آوازخوان خوشتنین شهرام ناظری زینت می بخشیم و می شنویم.
در ره نفس که زو سینه ما بتکده شد، تیر آهی بگشاییم و غذایی بکنیم. مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است، مبادا که خطایی بکنیم.
در ره نفس کزو سینه ما بود کده شد، در ره نفس کزو سینه ما بود کده شد، تیره آیی بگشایی ما، تیره آیی بگشایی ما، غذایی بکنیم مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه مبادا که خطایی بکنی.
از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سرز خاک برخواهم کرد.
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد.
ای عشق تو مایه جنون دل من، حسن رخ تو ریخت خون دل من دانم و دل که در وصالت چونم، کس را چه خبر ز اندرون دل من.
ای عشق، ای عشق، ای عشق، ای عشق، تو مایه جنون دل من، تو مایه جنون دل من. حسن رخ تو خون دل من، ریخت خون دل من دانم و دل که در وصالت چونم، من دانم و دل که در وصالت چونم، کس را چه خبر، کس را چه خبر ز اندرون دل من، کس را چه خبر ز اندرون دل من.
گلبانگ غزل امروز هم به فصل خداحافظی رسید. از همراهیتان خرسندیم و به امید همراهی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم.
اشعار زیبا و صدای زیبا و اجرای زیبا همگی در یک برنامه جمع شده بود به نام گلبانگ غزل که تقدیمتان شد. انشالله خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. و اما در ادامه برنامه ها برنامه شمیم رضوان تقدیم شما عزیزان میشه و آرزو میکنیم که این برنامه را هم بشنوین و برایتان قابل استفاده باشه.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
می شنود صدایی به کوچکی صدای تو را، خدایی که با بزرگی جهان هستی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سروران گرامی، شنوندگان عزیز و مهربان، سلام و درود بر شما. روز و روزگار بر شما خوش. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید جهانی سپاس. عزیزان، این هفته نیز در برنامه شمیم رضوان مثل هفته‌های گذشته با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم.
و امروز با موضوع کار و روزی حلال در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ادبی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می‌داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
اسلام برای کار و تأمین و اداره زندگی بسیار سفارش کرده است، اما نه از هر راهی و با هر درآمدی. با این نگرش پی می‌بریم که اسلام در هر زمینه‌ای از زندگی نسبت به روح و سلامت و کمال آن توجه ویژه‌ای دارد و کسب مال حلال را در افزایش روحیه معنوی بسیار مؤثر می‌خواند، چنان که سلامت روح در گرویه استفاده صحیح و مطلوب از مال حلال است و بی‌توجهی به این موضوع عوارض و پیامدهای منفی و مخربی را برای انسان به وجود می‌آورد. روزی پاک و حلال بر روح و روان آدمی اثر مثبت می‌گذارد و در مقابل لقمه ناپاک یا شبهناک روان آدمی را تیره می‌سازد، مانع پذیرفته شدن اعمال می‌شود و لذت عبادت را از دل می‌برد. اسلام ما مسلمانان را به کسب و کار حلال تشویق می کند و آن را بهترین عبادت می داند. در آموزه های روایی به دست آوردن روزی حلال بهترین راه بندگی خدا بیان شده است. امام رضا علیه السلام می فرمایند براستی کسی که در پی افزایش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود را اداره کند، پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است. در اسلام کار مقدس شمرده شده است و به منزله جهاد در راه خداست. در روایات نقل شده است که دعای شخص بیکار مستجاب نمی شود و کسانی که بار زندگی خود را بر دوش دیگران انداخته اند مورد لعنتند. انبیا و رهبران ما کار را شعار و شغل خود قرار داده بودند. آنچه که از سیره و تاریخ گذشتگان به دست می آید آن است که اکثر پیامبران کشاورز بودند. کلمه معاش که رابطه نزدیکی با رزق دارد نیز در سخن امام رضا علیه السلام مورد توجه قرار گرفته، چنان که فرمودند مردمان ناگزیر باید برای طلب معاش خود بکوشند، پس طلب معاش را ترک مکن. و نیز در جای دیگر گفته شده علی ابن شعیب میگوید بر ابوالحسن و رضا علیه السلام وارد شدم، او به من فرمود یا علی زندگی چه کسی از همه نیکوتر است؟ گفتم شما ای آقای من، در این باره از من داناتری. فرمود یا علی زندگی کسی که زندگی دیگری را تأمین کند. قطعاً کار و تلاش و کوشش موجب وسعت در رزق انسان خواهد شد. این توصیه تمامی انبیاء الهی و ادیان آسمانی می باشد و همچنین دین اسلام در این زمینه تک بعدی عمل ننموده است، بلکه برای دنیا و آخرت انسان برنامه ریزی جدی نموده، از دنیای انسان نیز غافل نشده است. همان گونه که هدف از آفرینش را چیزی جز تعبد و بندگی خدای تبارک و تعالی نمی داند. چنان که خدای تبارک و تعالی می فرماید من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند. در دنیا نیز دستور داده به فکر آبادانی و تلاش و کوشش باشید. چنان که خدای تبارک و تعالی می فرماید اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن آبادی کنید. بنابراین خدای تبارک و تعالی تلاش و کوشش در دنیا را نه تنها دوست می دارد بلکه نوعی عبادت نزد پروردگار یکتا تلقی گردیده است. در سیره اقتصادی اهل بیت علیهم السلام توجه به حلال بودن درآمد بسیار اهمیت داشت. آنچه از آموزه‌های معصومین علیهم السلام به دست می‌آید، دستیابی به درآمد حلال کار آسانی نیست. در نگرش آنان به دست آوردن روزی حلال خود عبادت و بلکه بهترین و برترین عبادات است. در حدیث قدسی در اهمیت کسب درآمد حلال چنین آمده است که عبادت و بندگی خدا دارای 10 جزء است که 9 جزء آن را به دست آوردن روزی حلال تشکیل می دهد. امام رضا علیه السلام علاوه بر تشویق به روزی حلال به شکلهای گوناگون نهی از خوردن مال حرام و بیان برخی از مصادیق آن همچون ربا و رشوه را ارائه فرمودند. چنان که محمد ابن ابی نصر با امام رضا علیه السلام عرض کرد قربانت شوم، من دعا می کنم که خداوند از روزی حلال خود به من عطا فرماید. حضرت فرمودند می دانی روزی حلال چیست؟ عرض کردم قربانتان، تا آنجا که می دانم کاسبی بیغلغش را روزی حلال می شمارند. حضرت فرمودند علی ابن حسین علیه السلام می فرمودند روزی حلال قوت برگزیدگان الهی است. در دعای خود بگو بار خدایا از روزی واسعت به من عطا کن. امام رضا علیه السلام قناعت کردن را که رابطه نزدیکی با مال و رزق حلال دارد تشویق کرده و فرمودند قناعت نفس آدمی را از خطا و لغزش نگه می دارد و موجب می شود که انسان به جمع ثروت، مال و اندوختن منال نپردازد و خود را در نزد اهل دنیا خاضع و خاشع نکند. راه قناعت را فقط 2 نفر اتخاذ می کنند. کسی که دنبال آخرت را گرفته و به مال اندک جهان اکتفا می کند یا شخص کریمی که نمی تواند و نمی خواهد خود را به کثافات دنیا آلوده کند. اما با توجه به اهمیت رفاه خانواده، امام رضا علیه السلام بیچارگی، بیچاره نمایی، فقر و تنگ دستی را نکوهش کرده و فرمودند همانا خداوند متعال زیبایی و آراستگی را دوست دارد و بدحالی و خود را بدبخت، ندار، بیچاره و ضعیف نشان دادن را زشت می دارد. زیرا هنگامی که خداوند به بنده نعمتی داد، دوست دارد اثر آن نعمت را در زندگی او ببیند. در بینش اسلامی میزان کار و تلاش از آنچنان قداست و ارزشی برخوردار است که همردیف میزان جهاد و مبارزه با دشمن معرفی گردیده است. چنان که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کار و کوشش را همانند جهاد در راه خدا مقدس دانسته و کارگر را تشبیه به مجاهد فی سبیل الله می نموید و همان اجر و پاداش را برای او متذکر می گردد. امام رضا علیه السلام نیز برای کسب روزی چنان اهمیتی قائلند که انسان در دفاع از آن می تواند تا مرز شهادت پیش برود. چنان که فرمودند هر کس برای حفظ مال خود کشته شود شهید است. بخشی از دعای پنجاهم صحیفه سجادیه. پروردگارا، پیش از این اعمالی از من سرزده که تو از من به آن داناتری، پس وای بر رسوایی من در روز حساب. پس اگر نبود عفو عالمگیرت که به آن امیدوارم، هر آینه جانم را از دست می دادم. پروردگارا، اگر کسی را یارای فرار از پروردگارش باشد، هر آینه من بگریختن است و سزاوارترم و هیچ رازی در زمین و آسمان از نظرت پوشیده نیست و آن را در روز رستاخیز حاضر می سازی و از هر جزا دهنده و حسابگری بی نیازی.
یا رب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون.
لحظاتتان سرشار از آرامش، التماس دعا و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشون دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند.